أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. سوره اسراء رو توفیق داشتیم بهش توجه بکنیم. چند تا سوال مطرح شده بود که اونا یه مقدار حالا سرعت پیشروی ظاهری ما رو کم کرده بود. یه سوالی مطرح شد، این سوال رو فکر کنم از طریق حالا یادم نیست تلگرام یا از طریق سایت من به من رسید، اون سوال عرض بکنم. بعد یه سوال دیگری هم اینجا مطرح شده، بعد به دنبال اون انشالله چند تا روایت بخونیم. سوال کردن که چرا خدای متعال پیامبر رو بردن بالا، برش بردن معراج، خب اونو چی داره می آوردن پایین؟ دیگه کاری نداره که. و اساساً مگه خدای متعال نسبت به پیامبرشون اصلا نیاز به این حرکت دارن برای اینکه این ارائه رو انجام بدن؟ سبحان الذی اسرا بعبده، اصلا چرا این کارو بکنن؟ خب اون علمی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره، اون علمی که داره، چه نیاز به چیزی شبیه معراجه؟ خب داره پیغمبر همین چیو دیگه. عرض کنم که یه سوال دیگه هم فرمودن که این روایتی که مثلا در قرآن ما مثلا 70 یا 70 بطن در آیات قرآن هست، این به چه معناست؟ حالا به اینم اشاره بکنیم. حالا اگر تونستیم به این اشاره میکنیم به عنوان یه مورد، ولی به عنوان کل بحثی که در مورد علوم قرآنیه، اجازه بدیم در طول بحث مطلب روشن بشه، نه به عنوان یک موضوع در علوم قرآنی. خب ما وقتی این معراج، کارکرد معراج و اینکه خدای متعال برای چی حضرت بردن معراج، گویی که ما همه رو بلدیم. حالا برامون سوال مطرح شده که مثلا خدا می‌خواسته مثلا حکم نماز به پیغمبر بگه، خب خدای چرا این همه راه بردی بالا پیغمبر رو؟ خب همین جا حکم بهش میگفتی دیگه، چون یکی از چیزایی که تو معراج بود بحث نماز بود و کم شدن نماز. عرض به خدمتتون که خب ما اگه تلقیمون راجع به معراج این باشه، خب طبیعیه باید این سوال هم برای ما مطرح بشه. ولی چیکار کنیم؟ الان مثلا فرض کنید یه شبه ما هر چی که در معراج گفته شده رو میتونیم بهش بپردازیم توجه کنیم؟ نه، نمیشه. من چند تا روایت بخونم امشب، چون بنای ما این بود که همینطوری که این سوره رو جلو میریم این روایتی که در معراج هست رو با هم بخونیم، چون روایت معراج بسیار بسیار زیاد. عرض به خدمتتون که بذارین قبل از این که روایتی که مستقیم به این سوال پاسخ میده به اون روایت برسیم، چند تا روایت بخونیم. این در کتاب احتجاج تبرسی یا تبرسی آمده، اینو ابن عباس داره میگه که این یهودی، یعنی یهودیان در واقع، یهودیان به پیغمبر میگفتن که موسی خیر منک، موسی خیلی بهتر از توه. و قال النبی صلی الله علیه و آله ولی من، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت پاسخ با اون اخلاقشون گفتن خب چرا اون بهتر از منه؟ گفتن که لأن الله عز و جل کلمه به 4000 کلمتن ولم یکلم که به شیء، خدا با 4000 کلمه با موسی سخن گفته، با تو اصلا حرف نزد. من این نکته رو خدمتون عرض کردم، اینجا باز تکرار کنم، هر شبهه‌ای شما امروز شنیدید مطمئن باشید این شبهه قبلا هم بوده، منتها امروز یه جور دیگه مطرح میشه. چند وقت پیش من این شبهه رو شنیدم از یکی از دانشجوها که گفت میگن که این که شما میگین قرآن کلام الله هم چیزی نیست، خدا اصلا با پیغمبر سخن نگفته، خدا با حضرت موسی سخن گفته، چون موسی کلیم الله و کلم الله موسی تکلیما، اما در مورد پیغمبر چنین چیزی نیست، خدا چنین چیزی رو نگفته. خب برای من جالب بود، آخه این چه سوالیه، این سوال اصلا کجا پیچید در اومد اومد؟ من آدم باید اینا رو بخونه تا بفهمه که از دو حیث سوالها قدیمیه، شبهات قدیمی از دو حیث، یکی اینکه خیلی اینه که سوال میتراشن و شبه درست میکنن به اینا مراجعه میکنن، دوم همی که آدمیزاد جنسش که عوض نشده، که تیپش عوض شده، فارسی حرف میزنه، انگلیسی حرف میزنه، حرفشو میکنه مقاله، از این چیزا بلده، ولی حرف همونه. یعنی آدمیزاد وقتی زیر بار نمیخواد بره شروع میکنه به بهانه تریش تراشیدن و شیطان هم میاد کمک میکنه. خب حالا میخوام جواب اینو بدیم. ببین اصلا این روش در قرآن خوندن و قرآن استفاده کردن روش کاملا غلطیه، کاملا غلطه. اگر حضرت موسی و هارون توی داستانی حضرت هارون میگن من ریش دارم مثلا محاسن منو نگیر، برای جو پیغمبر جو محاسن هیچی نگفتن، این پیغمبر محاسن نداشته، چقدر اصلا بد نگاه کردن به قرآن. مثلا یه جایی راجع به یه پیغمبری خدای متعال بگه این کفشش اینطوری بود، یا نمیدونم فرزندش این بود، یا داراییش این بود، یا منطقه زندگیش این بود، راجع به پیغمبرای دیگه یعنی مناطق زندگیشون پایین تره. یعنی یه جا اگه خدا گفت کلم الله موسی تکلیما، یعنی خدا دیگه با کسی دیگه صحبت نکرده، چون اگه صحبت کرده مجبوره بگه چرا نگفتی. این چه مدل برخورد با قرآنه؟ این نظیر اونیه که طرف مهد پرسید که آقا اسم مثلا فلان امام مثلا اسم امیرالمومنین علیه السلام کجا قرآن آمده؟ گفتن خب بعد چی میخوای بگی؟ اول خوش یه مکس دید، خب چیزی نمیخواد بگه، چون شبهه کردم باید یه چیزی بگه. گفتم این نشان اهمیته؟ بهش بگم بیریم مثلا تعداد مثلا انسان چند بار اومده، شیطان چند بار اومده، شیطان مهمتره، فرعون چند بار اومده، موسی چند بار اومده، فرعون مهمتره. این چه مدل برخورده با قرآنه؟ اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. اگر خدای متعال فرمود خدا با موسی سخن گفت سخن گفتنی، این نفی نمی کند خدا با دیگران سخن نگفته است، اصلا نفی اینو نمی کنه. این مطلب اول. مطلب دوم، اصلا این ارتباطی به قرآن نداره. قرآن کلام الله، هیچ ارتباطی هم پیغمبر نداره، کلام خداست. تورات هم کلام الله نیست، انجیل هم کلام الله نیست. کلام الله میدونی یعنی چی؟ نه اینکه از جانب خدا نیامده، نه اینکه سخن خدا نیست، حکم خدا نیست، امر و نهی خدا نیست، نه، کلام الله ما عوضی فکر میکنیم. کلام الله یعنی این، یعنی الان من که میخونم بسم الله الرحمن الرحیم، شما کلام الله دارین میشنوین، یعنی این زنده است. اینو باید تو بحث قرآن شناسی مطرح کنیم. اینکه کلام الله معجزه است، یعنی همین الان میشه با این یک به ادبی که اهل بیت علیه السلام گفتن یک گونه رفتاری کرد، همین الان بفهمی خدا داره باید حرف میزنه. و الا روایات اهل بیت علیه السلام هم چیزایی که خدا خواسته اراده کرده. انجیل که کلام الله نیست، روایت راویان است. تورات کلام الله نیست، دین خدا درش از کلام الله نیست، لذا معجزه نیست. مغالطه رو دقت کردیم، گفت خدا با پیغمبر سخن نگفته پس این کلام الله نیست، اصلا ربطی نداره. آقا فرض میکنیم خدا با پیغمبر صحبت نکرده، این که محصول گفتگوی خدا با پیغمبرش نیست، این کلام خداست، وحی شده بر پیغمبرش، مخاطبش هم پیغمبره. نکته دو. نکته سه، ببخشید ما برای اینکه بفهمیم که خدا با پیغمبر سخن گفته یا نه چیکار باید بکنیم؟ حالا گوش کنید. پیغمبر پرسیدن که برای چی میگین موسی از من برتره؟ گفتن برای اینکه سخن گفته با موسی خدا ولی با تو سخن نگفته. فقال النبی صلی الله علیه و آله لقد اوتیت انا افضل من ذلک. بابا تو، من دارم تعبیر میکنم، کاسه سر ما اینطوریه، وقتی گفتیم کلم الله موسی تکلیما میفهمیم بالاتر نداره. حضرت میگن خدا بالاتر اینو به من داده. چیو داده؟ و ما زاک قال قوله عز و جل سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله و حملت على جناح جبرائيل حتى توهيت الى السماء السابعه. منو بر بال جبرئیل خدا سوار کرد، برد تا انتهای آسمان هفتم. حالا الحمدلله ما خوبیش اینه که نمیفهمیم اینا رو، یعنی حالا بال جبرئیل حالا مثلا چی، آسمان هفتم چی، اینا خیلی ما متوجه نمیشیم. خب فجاوزت سدره المنتهى عندها جنت المأوى، از سدره المنتهى گذشتم، بازم اینم الحمدلله نمیفهمیم. حتی تعلقت به ساق العرش فنودیت من ساق العرش انی انا الله لا اله الا انا. اگر دیدی اون شجره، اگر دیدی اون آتش، اگر دیدی اون درخت با موسی سخن گفت، من رفتم اونجا، از اونجا این ندا آمد که انی انا الله لا اله الا انا، که چه اسمایی از اسمای خدا؟ انا السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، در روایت دیگر رؤوف الرحیم. و رأیته به قلبی، نگی من خدا رو با چشمم دیدم، رأیته به قلبی و ما رأیته به عینی فهذا افضل من ذلک. جالب اینه، فقالت الیهود صدقت یا محمد. اللهم صل علی محمد. راست گفتی. و هو مکتوب فی التورات، این تو تورات ما هست. یعنی اینایی که شبهه میکنن امروز نگران نباشید، همون اینترنت که کلید زد رفت توی سایت شبهه بود، توی سایت بغلی بزنه جوابم هست، جوابو بخونه میگه صدقت ای اینترنت، شبهه رو گفتی جوابم گفتی. ما نمیخوام جوابو پیدا کنیم، مشکلمون اینه. در کتاب خصال، اینو قبلا عرض کردم خدمتتون، که از امام صادق علیه السلام روایت است که حضرت 120 بار به معراج برده شدن. ما من مرت الا وقد اوصل الله تعالی فیها النبی صلی الله علیه و آله و سلم، هیچ دفعه از این 120 دفعه نبود که خدا پیامبرش را توصیه کند بالولای العلی و الائمه من ولده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و فرزندان او اکثر مما اوصاه بالفرائض. در اصول کافی بیشتر از اون چیزی که به فرائض اونجا تأکید شده. عرض به خدمتتون که روایت نقل شده که ابو بصیر میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، از حضرت سوال کردن در مورد دفعات معراج پیغمبر، حضرت به دو دفعه اشاره میکنن که اینو من در دو جلسه پیشتر عرض کردم که این روایت دو دفعه با روایت 120 بار تفاوتش در چیه، یعنی در کدوم نوع معراجه. بعد تا جایی که جبرئیل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عرضه می‌دارد که این جایی که شما هستید، یعنی دیگه من نمیتونم بیام اینجا، جایی که دیگه هیچ کسی اینجا حضور نداره. ببخشید، وقتی میگه چرا معراج رفت پیغمبر، چرا اینجا نموند؟ خدا یه جای بردتش که خودم و خودت فقط. فاوها ما اوها، هیچ کی نموند. مگه میشه؟ ان ربك يصلي يا جبريل كيف يصلي يقول سبوح قدوس انا رب الملائكه والروح سبقت رحمتي غضبي. پیامبر خدای متعال یصلی، ما میگیم یصلی یعنی نماز میگذارد دیگه، نه نه، خدای متعال توجه میکند، صلوات منظوره. من جبرئیل میشه بگی چه جوری؟ چرا میپرسه حضرت؟ خب اگه حضرت هر چیو میدونه نگه نپرسه، کی باید بنویسه به من و شما بگن؟ اگه امیرالمومنین علیه السلام در اون آخر جمعه آخر ماه شعبان از پیغمبر نپرسه که ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، میگه رفتیم خونه از خود حضرت میپرسم دیگه. تو مسجد علنی نگه و حضرت بفرمایند که الورا و المحارم الله، بعد این همه بشنون نقل کنم به دست من و شما برسه. اصلا یکی از حکمت‌های این وساطت جبرئیل، یکی از حکمت‌های این که حضرت سوال میکنن میپرسن جواب میگیرن، یکیشو دارم میگم، اینی که اقلا بابا یه چیزی به گوش ما برسه، خب اقلا یه چیزی هم ما بفهمیم. سبوح قدوس، اینو خدای متعال دارن میگن، انا رب الملائکه و روح، سبقت رحمتی غضبی، رحمت من بر غضب من سبقت گرفته است. وقت اونی که ببین مشمول غضب خداست، ببین اون دیگه کیه. حالا برای این که بدونید اون کیه، میدانید مصداق رحمت خدا، رحمت عامش پیامبر است و رحمت خاصش امیرالمومنین. کسی از این گردونه میره بیرون دیگه، این رحمت شامل حالش نمیشه. پیامبر عرضه میدارن اللهم عفک عفک، خدایا عفو تو را میطلبم. قال و کان کما قال الله قاب قوسین او ادنا، که وقتی سوال میکنن ما داریم مثال میزنیم. اینم حالا اینکه دو سر دو کمان از اینم فاصلش نزدیکتره، اینم تو تفاسیر توضیح دادن، در روایت هم توضیح دادن، دیگه نمیخوام سراغش بریم. بعد اونجا خدای متعال، باز مضمون رو دارم عرض میکنم، حالا انشاءالله روایت چند تا روایت تو این باب هست که به پیغمبر اجازه داده میشه به نور عظمت نظر کند. یادتون باشه خود پیغمبر از نور عظمت خلق شده، حالا به او اجازه میدن به اون نور عظمت نظر کند. تعجب نکنین ها، شما که اینجا نشستین روح خودتون رو میبینین؟ نه، اما اون یه موقع است اجازه ممکنه بدن بهتون روحتون رو ببینید یا جزئی از روحتون رو ببینید. شما فکر نکنید ما که اینجا نشستیم همه حقیقت رو میبینیم، حقیقت خودمون میبینیم. تازه ما یه نوری داریم که روح ما به اون برپاست. این جسم من که اینجاست به روح برپاست، که اگه روح بره این جسم ولو میشه رو زمین. روح من به اون نور برپاست که اون نور رو خدا بگیره اون میفته. روح هم که اصلا جسم هم که نمیبینم هیچ، روح هم نمیبینم، اون نور هم نمیبینم. یعنی این که رسول خدا من نور عظمته، و بعد از حالا اینجا میخوان نور عظمتو به پیغمبر نشون بدن. روایت هست از به اندازه نوک سوزن شکافی ایجاد میکنن، از اونجا حضرت نور عظمت رو میبینه. ببخشید چی فهمیدیم از اینا؟ چه خوبه آهی چی نمیفهمیم، اما چه خوبه رو داریم. بس میپرسیم آقا که چی معراج؟ این جالبه، توضیح هم میدن متوجه نمیشیم. البته این روایات در جای دیگه بخش اینا توضیح داده شده، من مقصد روایت رو میخونم که به عظمت خودمون پی ببریم. این موجود دوپایی که نمیدونه تو معراج چه خبره، اون وقت میخواد بپرسه که چرا اینجاش اونه اونجاش اینه. خب عرض به خدمتتون که اون وقت اونجا خدای متعال به فقال الله تبارک و تعالی یا محمد قال لبیک ربی، خدای متعال صدا میکند ای کسی که ستوده شده ای، صاحب من چی میچیه من لبیک؟ قال من لامتک من بعدک، برای امتت بعد خودت کی به نظرت خوبه، کیو میخوای، کی خوبه؟ قال الله اعلم، خدایا تو بهتر میدن. قال علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و سید الوصیین و قائد القر المحجلین، امیر المؤمنین معرفی میکنن. در یه روایت معراج باز هست که چون پیغمبر خیلی اهل حیاس فوق العاده، نه با خدا، با امت اهل حیاس، خدا پیغمبر میگه، به پیغمبر نمیگه، به مردم میگه بابا میرین خونه پیغمبر، بیان بیرون، اون روش نمیشه بگه بلنشین بریم. در روایت دیگری هستش که وقتی خدا میگه مثلا امیرالمؤمنین علی، پیغمبر عرضه میداره علی، خدا میگه همین، یعنی منم همینی که تو در واقع انتخاب میکنی انتخاب میکنم. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام و ابی بصیر یا ابا محمد، با ابو بصیر میگن که ابو محمد والله ما جاءت ولایت علی من الارض ولکن جاءت من السماء مشافهتا. ابو بصیر ولایت امیرالمؤمنین تو دنیا رو زمین نبود که وارد شد و مثلا قرار شد بیان بشه، آشکار بشه، تثبیت بشه، اظهار بشه، تو آسمان بود. اونم مشافهتن، رو در رو، شفاهی. در کتاب علل الشرایع روایتی میاره از امیرالمؤمنین علیه السلام که روایت میرسه به، نه ببخشید، از امام سجاد علیه السلام. بعد از حضرت سوال میکنه، بعد سوال میکنه هل آیا خداوند یوسف به مکان، خدا مکان داره؟ فقال تعالی عن ذلک، خدا از این برتر است. سوال میکنه فلمه اسرا به نبیه محمد الی السما، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا اگه مکان نداره، یوسف به مکان، یعنی به مکان وصل نمیشه، پس چرا پیغمبر برده آسمون؟ خدا که همه جا هست که. قال لیوریه ملکوت از سماوات و مافیها من عجائب صنعی و بداء خلقه، برای اینکه خدا ملکوت آسمان رو نشون بده. و ادامه داره حدیث مفصله. ملکوت آسمان یعنی چی؟ ببینید این ملکوت از سماوات، این جلسه‌ای که ما اینجا داریم، زندگی که ما اینجا داریم، حرکاتمون، کارامون، نیتامون، اینا یه، حالا به تعبیر ما، به تعبیر ما که به کامل، یه صورت ملکوتی داره. اون که رو زمین نیست که، اونجاست. خب میخوان نشون بدن، میبرن اونجا نشون میدن دیگه. جاش اونجاست. خدا همه چی میتونه دگرگون کنه، کاری نداره. جاش اونجاست. و بعد عرض کردم یوریهو یعنی ببیند با چشم سرش. ببینید وقتی خدا پیغمبر رو میبره چیزایی رو به اون نشون میده که با چشم سر ما دیده نمیشه، یعنی او در دیدارش چگونه است که اینا رو با چشم سرش میبینه. عنایت کنی؟ ما که اینطوری نیستیم که. بعد یه روایتی هست که باز نظیر این که از حضرت سوال میکنه لعیه علتن عرج الله، عرج الله نبیه و الى السما و منها الى صدرت المنتها و منها الى حجب نور و خاطبه و ناجاه هناک و الله لا یوسف به مکان. چرا خدا برد اونجا، اونجا باش مناجات کرد، یعنی گفتگو کرد و فلانی حرفا؟ اینو عنایت کنید. این ببینید شما تو حج که مشرف بشید، خدا مگه همه جا نیست؟ بر چی میرین حج؟ یا خونه خدا اونجاست؟ خب خدا که ساکن نیست که. نه، خدا اینجا رو قرار داده که شما رو ببره اونجا برای ضیافت. خدا پیغمبرش رو میخواد ببره در جایی که خدا اینجا رو اختصاص داده به این امر، سدت المنتها، هر چیزی گری که توصیف شده. حضرت فرمودن که موسی بن جعفر علیه السلام که ان الله تبارک و تعالی لا یوسف به مکان ولا یجر علیه زمان، علیه زمان ولا یجر علیه زمان، خدای متعال وصف مکان نمی شود، زمان بر اون نمی گذرد. گفتیم که بعد ببینیم معراج حکمتش چیه دیگه، با یه چیز که درست نمیشه. ولکن نهو عز و جل اراده ان یشرف بهی ملائکتو و سکان و سماواته و یکرمه هم به مشاهدته. خدا پیغمبر رو برد بالا که اون بالایی به نوایی برسن. خدا خواست اونها رو اکرام کنه، پیغمبرش برد بالا. امان از این که ما روایت کم میخونیم، امان، امان از این که خلقت خدا رو به اسم دنیا از زبان کسایی داریم خلقت رو میشنویم و جهان رو میبینیم و تلقی میکنیم که با دوتا میکروسکوپ و تلسکوپ میخوان چیز ببینن. امیرالمؤمنین علیه السلام رو خدای متعال وقتی میارن پایین، ملائکه آسمان به درگاه خدای متعال التماس میکنن، میگن یه تمثالی از امیرالمؤمنین علیه السلام اینجا درست کنید برای ما، ما دلمون تنگ میشه. حضرت در معراج میرن میبینن دیگه تمثالی از امیرالمؤمنین اونجاست، ملائکه دور تمثال امیرالمؤمنین طواف میکنن. سید الشهدا علیه السلام اینجان، درسته؟ هنوز ملائکه ای هستن که هنوز نوبت اونها به زیارت سید الشهدا نرسیده، نوبت بهشون نرسیده. اونایی که مقرب میشن اجازه میدن که بیان زیارت. ما من و شما میریم زیارت، خجالت نمیکشیم. چه خبر دنیا؟ دلتنگ رسول الله شدن. خدا گفته میارمش بالای دقیقه ببینید برش میگرد. بس معراج خیلی چیزا توش، خیلی خبرها توش هست. تمام انبیا اونجا هستن، پیغمبر ازشون سان میبینه به تعبیر ما، تمامشون اونجا هستن، چون پیغمبر ما پیغمبر همه اوناست. روایت هست انشالله میبینیم. قضیه برعکسه نسبت به اون کسایی که اون بالا. بله، یه موقع خدا اراده میکند در لیلة القدر تنزل الملائکة و روح، یه بارم این اراده رو نمیکنن، اونا اونجا باید باشن در ملکوت، پیغمبر رو میبرن بالا، جسم پیغمبر رو میبرن اونا ببینن. و در واقع به این تشرف نائل میشن. درست شد؟ در عین اینکه خدای متعال به پیغمبرش اینها رو عنایت میکنه. در این که آنچه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارن از علم، هر چی که دارن از خداست، توش هیچ بحثی نیست. خدا یه لحظه اراده کنه از پیغمبر هیچی نمیمونه، از علم پیغمبر هیچی نمیمونه. حالا خدای متعال چجور دوست دارن این علمو بدن؟ تو خواب بدن، تو بیداری بدن، خدای ببخش تای چاه علمو بدن، ببرن عرش علمو بدن، به ما ارتباطی نداره، کار خداست. اینی که خدا پیامبرش را ببرد بالا به او ارائه کند آیات خودش را، این به من ارتباطی نداره چرا اونجا برده، ولی این مشکلی نداره که پیغمبر تحت تعلیم خداست. و اما این تلقی که پیغمبر مگه همه چیز را نمیداند، تعلیم مجدد چرا؟ اصلا علم جنسش این نیست که ما فکر میکنیم. ما میگویم جنس علم مثل حافظه است که شما فرس موضوعی میزنید تو دارتالمعارف، میزنید تو قفسه کتاب خونه. اصلا جنس علم این نیست. الان علم اولین و آخرین رو به شما بدن، تمام وقایعی که تا آخر خلقت میخواد اتفاق بیفته برای هر ذره و جنبنده‌ای به شما بدن، الان، همین الان. گرفتی؟ خدا ثانیه بعد میتونه عوض کنه. این یشه یوزهب کن. خب علمی که داری بشه دردت میخوره. پیش خدا هیچ، چون ثانیه بعد عوض میکنه. ببخشید الان به شما علم اول ناخرین رو دادن، ثانیه بعد محتاج نیستی که خدا دوباره بهت بده علم؟ چرا؟ ثانیه بعدشی؟ چرا؟ هر لحظه پیغمبر محتاج تعلیم الهی است. هر لحظه پیغمبر وصل به خدای متعال است. برای همین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه التماس میکنن به درگاه خدا، لحظه ای ما رو به خودمون وانگذار. ما اینجوری فکر میکنیم، نه ما که مشکل نداریم که حالا خدا ناد نکنه، ما که فلان راه برگشت خونه رو بلدیم، امشب رو یه جوری سهر میکنیم تا فردا. نه بابا جون، یه چیزی یادت میره، اصلا نمیفهمی یادت رفت. همه ما محتاجیم. ما ایها الناس، خدا میفهمد تمام مردم، انتم الفقراء الی الله، اینکه ما همه فقیریم، تو حس نمی کنیم فقیریم، درست شد؟ پس هیچ اشکالی نداره خدای متعال به پیغمبرش تعلیم کنه، ارائه کنه ملکوت آسمان و زمین ها رو و و و الی آخر، و آیاتش رو بخواد نشون بده به پیغمبرش که به چشم سر ببینن. سبحان، خدا منزه است در عین این حالی که این کار داره میکنه. سبحان الذی اسرا بعبدهی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله. عرض کردیم که اون چیزی که این اسراء را طبق این آیه موجب است، عبودیت است، بنده خودشو. درسته؟ خب حالا خدای متعال اراده میکنن، انگار مثلا پرده رو میزنن کنار برای بندهشون، همه چیو میبینن. یادتون باشه بازم بنده سا، یعنی حافظ سر خداست، هیچی رو نمیده تا خدا بگه. شما اسرارتون رو به کی میگی؟ کسی که دهنش قرص بشه. اسرار رو به کسی میگین که بهش بگین ببین تا نگفتم به کسی نکن. تا بهت نگفتم به کسی نگو. بندست میگه چشم دیگه، زیرش هم نمیزن. درست شد؟ سبحان الذی اسرا بعبده. مبدا اسرا بندگی است، متن اسرا هم بندگی است، یعنی اونجا هم که قراره بدانند. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. بارکنا حوله، حضرت دنتش میارن اونجا رو، ما پر برکت قرار دادیم، پر خیر قرار دادیم، میخوان اونجا قدم بذارن. چرا؟ لنوریه هم من آیاتنا، برای اینکه از آیات خودمان به او ارائه کنیم. انه هو السمیع البصیر. این روایتی که اینجا بود، عنایت فرمودین که حضرت فرمودن که به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام تأکید و توصیهی که میشد در مقابل فرایض دیگه این بیشتر بود. درسته؟ در روایت است که پیغمبر رو بردن معراج که امیرالمؤمنین علیه السلام رو نشون بدن. چون وقتی به شما میگن آیت کبرای خدا اینه، دقت کنید تو ذهن ما اینجوری میاد خدا مثلا 10,000 آیه داره، این آیت کبراست. اینجوری نیست. آیت کبرا اونیه که و آیات الله لدیکم، همه آیات اونجاست. عنایت فرمودین؟ یعنی نه اینکه این آیه نسبت به آیاتی دیگه خالیه و در آیه بودن خودش گنده است، نه، همه آیات اینجاست. امیرالمؤمنین السلام فرمودن روایت، اسماء منم، آیات منم، همه آیات منم. درست شد؟ خدای متعال اراده میکنن که من آیاتنا رو ارائه کنن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. درست شد؟ خب حالا سخن آخر، امیرالمؤمنین علیه السلام کیه نسبت به پیغمبر؟ چی؟ نفس پیغمبر. معراج انجام شد برای اینکه خود پیغمبر رو به خودش معرفی. من عرف نفسه فقط عرف رب. خیلی جالبه دیگه. شما که خودتو نمیتونی اینجوری ببینی که. میتونی ببینی؟ نه، هیچ وقت نمیتونی خودتو ببینی. اگه آینه بذاری جسمتو میبینی، روحتو چیکار میخوای بکنی؟ باید بهت ارائه کنن، باید نشون بدن. اینایی که ما میگیم خودشناسی توی سیستمای امروز، اینا خودشناسی نیست که. خودشناسی سیر در خودته. دیدی گاهی موقع میشینی تو خودت میری آه من چه آدمی بودم، چه ها کردم، یه دفعه به گریه میفتی، توبه میکنی، امیدوار میشی، میری جلو، از اون گذشته ها نظر میکنی، با امید به خدا پرواز میکنی. نه، سیر دیگه در خوده. نه، این همه سفارش به خودشناسی چیه؟ کیه میخواد منو به من نشون بده جز خدا؟ نمیخوایم عرض کنیم که این میشه معراج برای ما، نه نه نه، اشتباه نکنید، دارم اینو توضیح میدم که ببینم چه چیزی مهمتر از پیغمبر برای دیدن تو دنیا وجود داره، چه چیزی مهمتر از امیرالمؤمنین علیه السلام تو دنیا وجود داره برای دیدن. خدا ببر اونجا به پیغمبر چی نشون بده؟ سیب و گلابی نشون بده؟ مقامات امیرالمؤمنین علیه السلام. من از آیات دارم میگم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. تازه معراج اون چیزی که به ما گزارش میشه چیز محدودیه، مثلا بیان کردنی نیست. اونی که به ما گفتن کداشو به ما دادن که ما از این طریق بتونیم در واقع بفهمیم تو معراج چه خبر بوده. یا رسول الله شما معراج رفتیم، معراج رفتیم، عجب جایی رفتیم، عجب خدای متعال به شما عنایتی کردن. من دارم عرض میکنم، حضرت میفرمند که نه قصه نخورید، من هیچ وقت چیزی برای خودم نمیخوام. اون بالا که رفتم گفتم خدای این امت منم براشون معراج رقم بزن، گفتم باش. برای شما معراج آوردم، از صلات اون تو معراج المؤمن ها، نه معراج المنافق. تو هم میتونی بری بالا، ولی یادت باشه رفتی بالا معراج، میرسی یه جایی که مثل جبرئیل جلوتر نمیتونی بری، آخر خط این معراج با میسی میگی السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. چرا آخر نماز سلام میدی به پیغمبر؟ چون داری میری معراج دیگه، یه از اون جلو که نمیتونی بزنی که. بعد السلام علینا و علی عباد الله الصالحین که سلام میسی قرآن بر ائمه میدهد، السلام علیکم و رحمت الله و برکات، تو نماز دیگه. حجاب اعظم خدای متعال رسول خداست، کسی اونجا جلوتر نمیتونه بره. ببین پیغمبر چقدر راحت برای تو بالاترین ریاضتی که به ساده ترین شکل تو رو به بالاترین مقامات میرساند آورده، قدرش رو نمیتونه. اینا رو من از خودم بافتم. صلات معراج مؤمنه، صلات مرقات آسمانه، مرقات یعنی نردبان، از خودم بافتم. اینجوری ما قدر نمیدونیم، یعنی آوردن خدای ببخش من این تعبیر رو بکنم برم، مفت و مجانی در اختیار ما گذاشتن، وقت ما دنبال این برونوریم، یه جدولی ذکری وردی یه ریاضتی یه چیزی به یه جایی برسی، کجا موقع برسی؟ برو به نماز توجه کن. این همه به نماز تکیه کرده خدا، فکر کردی خدا میخواست تکلیف کنه بهت؟ اگه خدا میخواست تکلیف برات درست کنه، برش تأکید کنه که حالتو جا بیاره، میگفت صبح ناشتا برو کوک زور برگرد، هیچی هم نخور. چی گفته؟ و اینکه آدما صبح تا شب کارای بسیار 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 سخت انجام میدن، اما نماز خوندن برشون سخت. دقت کنید دیگه، طرف روزه رو میگیره نماز رو نمیخونه، صبح تا شب برای هر کسی هر کار سختی رو بگین انجام میده، درس میخونه برو بیا، نماز رو نمیخونه. ببین شیطون کجا نشسته، نمیخواد تو بری بالا. خدا راشو گذاشته، سادم بهت گفته، تو نمیذاره شیطون. قبل نماز حواس جمعه، میگی الله اکبر، یه دفعه همه یه مسائل میاد که حل شه. این فرش زیر پا هیچ کس نگاهش نمیکنه، به من که الله اکبر، گل فرش رو نگاه کن، با این که بود گلا رو نگاه کن بعد بگو الله اکبر، نمیشه که، شیطون نمیذاره. این ادبی که اهل بیت علیهم السلام برای نماز یاد دادن، این خیلی ادب مهم و کاربردی. از خودمون ما چیزی ابداع نکنیم. خب ما چند تا روایت توفیق داشتیم از معراج خوندیم، توجه کردیم به اون روایتی که حضرت فرمودن که توصیه به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، بحث معراج رو دیدیم در واقع ارائه آیات بود و تشرف ملائکه و سکان سماوات خدمت پیغمبر بود. گفتیم ارائه آیات یعنی چی؟ آیات کبرای خدای متعال و اون کسی که همه آیات نزد اوست و اوست امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه هدا علیهم السلام است. این که میگیم امیرالمؤمنین، توجه کنین، شما میگید امیرالمؤمنین همه ائمه اینجا نه، مثلا علت این که زیارت امین الله زیارت جامعه است اینه، یک علتاش، یعنی شما امیرالمؤمنین زیارت میکنید همه را زیارت میکنید، توجه میکنید؟ گاهی ما لفظ رو عوض میکنیم، به جای میگیم السلام علیکم امیرالمؤمنین نام امام رو بر زبان میاریم، ولی شما میتوانید به زیارت امین الله همه ائمه رو زیارت کنید. ویژگی زیارت جامعه اینطوریه، نگاه نکنید لفظش مفرده، جامعه است و از زیارات بسیار بسیار بلند و معتبره. سعی کنید زیارت امین الله روزی یک بار هر جور شده بخونید، خیلی بلند هم نیست، یه هفته دو هفته بخونید حفظ میشین، خیلی عجیبه. به هر تقدیر این آیات خدا ارائه می شود به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. بعد دیدیم امیرالمؤمنین کیست؟ نفس پیغمبر است. و دیدیم برای ارائه به پیغمبر چی بارد از پیغمبر، چی بارد از پیغمبر؟ از چیزی نیست که میشه نفسش که امیرالمؤمنین علیه السلام. انشاءالله خدای متعال مرحمت کنن دل ما رو یه جوری نرم بکنن به اون اموری که خلاصه زمینی نیست. اینو نمیخوام سندی بگیرم بر صحت عرایزم، نه، به هر صورت گاهی موقع آدم از شنیدن یه چیزایی که تو فضاش نیست، نمیدونه، نمیتونه مقایسه کنه، به چنگ بیاره، گاهی موقع آدم فرار میکنه. به هر صورت خدای متعال به ما ظرفیت و تحمل بیشتر بده و قدردان این نعمت باشیم که رسول خدا برای ما هم ابزار معراج و 5 نوبت در شبانه روز آوردن. انشاءالله ما هم توفیق داشته باشیم، مؤدب به این آداب باشیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.